افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه هنرنامه رو.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه.
هنرنامه
برنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. به همان قدر که چشم تو پر از زیبایی است، بی تو دنیای من ای دوست پر از تنهایی است. به نام خدا. سلام، درود بر شما. امیدوارم که آرامش ساکن دلهاتون باشه و در این عصر بهاری برنامه هنرنامه رو تا پایان بشنوید. میگن که زیاد کمالگرا و رویایی نباشید، اینطور فرصتها رو از دست میدید. هر چه زودتر اون چیزی رو که ازتون میخوان یا دلتون ازتون میخواد انجام میشه. ارزش دوست و رفیق خوبتون رو بدونید که میگه بی دوست زندگانی چنان ذوقی ندارد. سخن گفتن مرا یک لحظه با دوست بسی خوشتر ز عمر جاودان. و اما برنامه هنرنامه حاصل زحمات این عزیزان: تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، کارشناس زبان و ادب فارسی مرتضی صداقت‌گو، من هم حامد موسوی نویسنده و مجری این برنامه. تو مشکلات روزمره سعی کنین یکم هم برای خودتون زندگی کنین. میخوام بگم که کسی باشین که دوست دارین باشین، نه کسی که بقیه میخوان. درود بر شما از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید، بسیار قدردان شما بزرگواران هستیم. اما فصل گرما تابستان نزدیکه، فصلی که به هر حال اوقات فراغت زیادی رو بخصوص برای فرزندان و کودکان شما عزیزان داره. امیدوارم که برنامه ریزی خیلی خوبی رو برای عزیزان خودتون، برای فرزندانتون داشته باشید. این 3 ماه و این طول فصل گرما میتونه برای همه اون بچه ها آموزنده باشه. یک فرصت بسیار مناسب در مسیر بهتر تربیت شدن فرزندان. خب در گذشته اگر اونایی که سن و سالی ازشون گذشته باشه میدونن که وقتی فصل تابستون میشد پدر و مادر فرزندان خودشون رو سر یه کاری میگذاشتن. به زبان ساده بگم اونها رو به یک استادکار، یه اوستایی میسپردن تا توی این 3 ماه یه حرفه‌ای رو اون فرزند یاد بگیره. خب دختر خانم ها در منزل به مادر کمک می کردن و کارها یا حرفه هایی که به هر حال در دوران نوجوانی و جوانی به دردشون می خورد اونها رو به خصوص از مادر یاد می گرفتن. آقا پسرها هم به بازار کار می رفتن. مهم نبود که کسب درآمدی برای خودشون بکنن در طول 3 ماه تعطیلی. مهم این بود که یه چیزی یاد بگیرن. مهم این بود که بدونن زندگی همینطور آروم نمی گذره و فردای روزگار باید به هر حال دستشون تو جیب خودشون بره و اقتصاد رو ازش مفهومی پیدا بکنن، به خصوص این که میخواستن تو این جامعه زندگی بکنن و بی هنر و بدون تخصص هم نمیشه. اما در زمانه حال موضوع یه مقداری عوض شده. فاصله میگیریم، مجدد برمیگردیم و در اون تفاوتها با شما کمی بیشتر صحبت میکنم. اگه تازه به جمع شنونده های ما اضافه شدید باید بگم که رادیو فرهنگ رو گوش میدین، برنامه هنرنامه، برنامه ای که در پیوند با فرهنگ و هنر و ادب و رویدادهای فرهنگی با شما بزرگواران صحبت میکنیم. خب در مورد فصل تابستون، اوقات فراغت و یاد گرفتن و تربیت بهتر نسبت به فرزندان داشتیم صحبت میکردیم. از گذشته ها گفتیم که به صورت خیلی سنتی پدر مادرها فرزندان رو به بازار کار میفرستادند و حرفه ای رو یاد میگرفتن که برای آیندهشون یه مقدار مسبر ثمر باشه. اما در زمان حال موضوع کمی فرق کرده و اون معنا و مفهوم رو نمیتونیم نگاه گذشته بهش داشته باشیم، به این دلیل که تکنولوژی وارد زندگی روزانه‌مون شده و هر از گاهی وقتی رجوع میکنیم به این تکنولوژی میبینیم که هر کسی میتونه به واسطه یک تخصص یا یادگیری کسب درآمد بکنه، به اطلاعات ارزشمندی دست پیدا بکنه یا به هر حال به واسطه تکنولوژی وارد دنیای جدیدتری بشه. در کنار همه این مسائل چیزی که باعث یک محتوا و اساره در ذهن بچه های ما میشه که میبایست اون رو به عنوان تربیت، اخلاق به اونها انتقال بدیم طبیعتاً فرهنگه. فرهنگ و شاخه های مختلف اون در هر مرحله از زندگی فرزندان و نسل آینده میتونه کاربرد داشته باشه. میخوام خیلی ساده بگم بچه ها رو از فرهنگ، هنر، ادب هرگز دور نکنید. نگذارید اونها با این عناصر بیگانه باشن. نگذارید اونها در تکنولوژی و اطلاعات انبوه زمانه و روزانه خودشون گم بشن. این اساره و این چیزی که حالا بیشتر دارم در موردش براتون صحبت میکنم میتونه محتوای زندگی اونها رو به ارمغان بیاره. میتونه اونها رو به اخلاق بیشتر نزدیک بکنه. اخلاق یعنی این که دوست داشتن، عشق ورزیدن، نگاه ویژه به زیبایی ها داشتن. این چیزیست که در روزگار گذشته بود ولی متاسفانه در زمانی ما کمی رنگ باخته. امیدوارم فرزندانمون رو در دوران زندگی اونها طوری تربیت بکنیم که به آموزه های اخلاقی و فرهنگی بیشتر اهمیت بدن، به خصوص در فصل تابستان و این سه ماه تعطیلی. همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. اما در مورد کودکان صحبت شد و حال و هوای تربیتی اونها، آموزه هایی که نسبت به اونها باید لحاظ بشه و انتقال بگیره. یاد یکی از هنرمندان برجسته تاریخ معاصرمون که همچین با کودکان هم ارتباط بسیار خوبی برقرار کرد افتادم، فرشید مثقالی. فرشید مثقالی، اونهایی که اهل هنر نقاشی یا تجسمی هستند یا حداقل علاقمند این حوزه خیلی خوب میشناسن. فرشید مثقالی نقاش، مجسمه‌ساز، چاپگر، تصویرگر کتابهای کودک و نوجوانه. فردی بسیار تأثیرگذار در حوزه‌هایی که براتون ذکر کردم. متولد 1322 در اصفهان و البته بعد از مدت‌ها تلاش، ممارست و تأثیری که در این حوزه ها داشت، برنده جایزه هانس کریستیان اندرسون شد. آقای مثقالی به نظرم یکی از مهمترین نقاشان و تصویرگران حال حاضر هستند که آثارشون به چشم بسیاری از ایرانی ها آشناست. از اون دست هنرمندایی که شما آثار زیادی از او دیدید ولی شاید ندونید که این برای چه هنرمندیه. نقاشی ها و طرح‌هایی که در دوران کودکیتون دیدید نسبت به ماهی سیاه کوچولو یا آرش کمانگیر یا کره اسب سیاه، همه از دستان هنرمند این نقاش ایرانی متولد شده. و اتفاقا کار مهم فرشید مسخالی بر اساس تکنیک، ذوق و نوع دید و نگرشش نسبت به هنر باعث شده که در بین عموم مردم یک فضایی رو ایجاد بکنه که اونها با نقاشی و تصویرگری در عرصه هنر کودکان بیشتر آشنا بشن. در زمانی که او فعالیت خودش رو بسیار گسترده کرده بود در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آثار زیادی رو از او شاهد هستیم و البته در کتاب‌های درسی و قصه. کارهای فرشید مسخالی به نظرم در درون تاریخ معاصر ایران گاهی اوقات به سادگی در نهایت باورپذیری بین عموم مردم جا افتاده. آثاری که امروز به عنوان میراث فرهنگی ایرانی میتونیم از اونها یاد بکنیم. امیدوارم که این هنرمند برجسته عرصه نقاشی، مجسمه‌سازی، چاپگری و تصویرگری کتاب‌های کودک و نوجوان سالیان سال سایش برقرار و استوار باشه. به اتفاق بخشی از صدای این هنرمند برجسته در عرصه هنرهای تجسمی رو می‌شنویم.
من 1322 در اصفهان به دنیا آمدم. پدر من حسابدار بود، حسابدار بود در کارخونه ریسباف و مادر منم خانه‌دار. یعنی مادر من مثلا فکر میکنم 19-20 سالش که بود دو تا بچه‌اش رو، ما سه نفریم، دو تا بزرگا رو داشت. من تصور میکنم مال خانواده‌ای بودم که گرایشات غیر مرسوم مثلا درش وجود داشت. مثلا پدرم خیلی مثلا در اون دوره بچگی من مثلا موسیقی کلاسیک گوش می‌کرد، مثال اهل موسیقی بوده، ویولون می‌زد، پیانو می‌زد، بانک حسابدار بود، نقاشی می‌کرد. یعنی متعارف نبود پدرم، بانک مادرم متعارف بود، پدرم متعارف نبود. من تمام، یعنی نه تمام ولی اغلب اسباب بازیام خودم می‌ساختم. یعنی قلعه می‌ساختم، توپ می‌ساختم، مثلا قوطی‌های قرص پدرم و اینا توپ می‌ساختم، عروسک‌های خواهرم رو برمی‌داشتم، عروسک‌های کوچولو برای اینا زره درست می‌کردم، زره آهنی درست می‌کردم، شمشیر درست می‌کردم، کلا درست می‌کردم و اینها با هم جمع کردم، قایق درست می‌کردم. اصفهان یه شهر بود که آثار حالا اصطلاحاً هنری بود، یعنی به وفور بود. اون موقع دو نفر بودن که اینها دو تا مغازه داشتن تو چارباغ، آقای سنبات و آقای هایراپتیان، که این دوتا کارشون این بود که تابلو میکشیدن و میفروختن. یعنی یه گالری شخصی داشتن، این مال دهه مثلا 30 که قبل از ما هم بودن اینا. هایراپتیان بیشتر مسجد چارباغ رو میکشید، خیلی هم خوب آب رنگ کار میکرد. سنباد چیز میکشید، مثلا جاده های قدیمی میکشد و پل های قدیمی و شطور، کاروان شطور رد میشد، یه شب نشسته بودن همین مثلا کنار این حرف ها. و اینها عملا گالری داشتن و عملا فروش داشتن و من همیشه مجبور بودم که چطوری اینو، اولا این نقش هایی که مثلا نقش تمام گنبد و اینا رو به قدری تر تمیز در میورد با آب رنگ، چون خیلی سخته که چون لایه لایه باید کار بکنه. این در واقع برخوردهای من بود با این دنیای حالا نقاشی. یک نشریه ما داشتیم تو مدرسه، موقع روزنامه دیواری بود. روزنامه دیواری عبارت از یه ویترینی بود به دیوار که چند نفر همکاری میکردن و مینوشتن و نمیدونم خطاطی میکردن و نقاشی میکردن اگر میشد و من جزو کادر اینها بودم برای نقاشی کردن که اینو مصور میکردم به نوعی. من نقاشیم خوب بود، یعنی از بچگی نقاشیم خوب بود و همیشه پدرم هم دفترهای میخرید که مثل کاغذهای داشته باشه که بشه روش کار کرد و با مداد کنته و یا مداد معمولی روش کار میکرده. در واقع میتونم بگم که بهترین درسم نقاشی بود. سالهای دبستان درسم خیلی خوب بود ولی هی درسم افت کرد، یعنی مثلا در دوره دبستان دیگه خیلی درس نمیخوندم، ولی این نقاشی کمکم میکرد. مثلا نشریه ورزش رو درست میکردیم، معلم ورزش یه نمره اضافی به ما میداد. من رشته ریاضی رفتم و اصطلاحا میگن با نمره دیپلمم هم ناپلئونی بود، یعنی مثلا 13 قبولی بود، مثلا من 13.2، 13.3.
مثلا رشته نقاشی امتحان دادیم، مثلا خانوادتون موافق، مخالف، تشویق؟
من اصلا نگفتم، یعنی من به پدرم نگفتم من نقاش، من گفتم که من معماری چیز کردم، اسم نوشتم و نقاشی هم نوشتم. بعد گفت نقاشی چیکار میکنیم؟ گفتم ما طراحی داخلی میکنیم. چون نمیتونستم بگم که من نقاشی میخوام بخونم، این اصلا بی‌معنی بود. یعنی مثلا حتی بعد از سالها من مثلا کار میکردم، یکی از اولین چیزایی که کار کردم مجله نگین بود کار کردم، نه که اولین باشه ولی جز اولین کارام بود. بعد از مدت که مجله نگین کار میکردم، یه دفعه رفتم اصفهان و مجله رو بردم اصفهان و به بابام گفتم که من توی مجله کار میکنم. گفت چی کارش میکنی؟ مینویسی؟ چاپ میکنی؟ چون گفتم نه، من طراحی صفحه میکنم و نقاشی، اینو براش کاملا غریبه بود. البته پدر من فوق‌العاده کار نقاشیش خوب بود، یعنی با مداد روی کاغذ کار میکرد و واقعی کار میکرد، از رو عکس کار میکرد و حیرت آور کارش خوب بود و مثلا تو کارهای معماری داخلی و اینا میکشید، مثلا ممکن بود سفارش بگیره از یکی یه جایی رو درست بکنه، وقلش مثلا این کارا میکرد. یعنی فکر میکنم به هر حال این استعداد رو من از پدرم به ارث بردم.
برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. اما تاریخ سرزمین کهن ایران سرشار از اوج و فرود و البته رویدادهای متفاوته، تاریخی که گاهی اوقات ما رو به تعجب وامی داره. اما چیزی که در این تاریخ از زمانی که به هر حال اسناد و مدارک میتونه به ما اجازه بده تا به امروز اظهار نظر بکنیم و باقی مانده، اون فرهنگه. فرهنگی که همیشه باعث تداوم این ملت شده. در بین این ملت مردمان گوناگونی وجود داشتن. اقوام زیادی رو میتونیم ببینیم، نام ببریم و از دستاوردهای اونها یاد بکنیم. چند وقت پیش مطلبی میخوندم در رابطه با یکی از بخشهای کشورمون که مردمانی رو در خودش جای داده بود. اما مردمان این ناحیه با نامی که داشتن برای من کمی بیگانه بود. مردمان جانکی. مردمان جانکی کسانی هستند که در طول تاریخ ایران بسیار افتخارآفرین بودند. فرهنگ غنی داشتند و در طول تاریخ ایران تا به امروز همچنان پایدار و استوارند. در بخش پیش رو میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با یکی از کارشناسان در این حیطه و از او در پیوند با مردمان جانکی جویا بشیم. درود بر شما، همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. اما همونطور که قول داده بودیم در این بخش از برنامه قرار هست با آقای مهدی بیگدلی، مدرس تاریخ و سندپژوه، در پیوند با موضوع یا مبحث جانکی صحبت بکنیم. این که اصلا این واژه چه معنایی داره و چه سیری در تاریخ داشته و البته بشکافیم ببینیم که چه ضرورتی حیاتش در زمانه امروز ما خواهد داشت. آقای بیگدلی سلام، درود بر شما.
سلام بر شما و ممنونم از وقتی که در اختیار بنده دادید به این موضوع تاریخ محلی.
زنده باشین.
در مورد مسئله‌ای که شما مطرح کردی، جانکی، این با توجه به وقتی که من دارم اگه بخوام خیلی خلاصه و مختصر توضیح بدم، این واژه در متون و منابع کهن اومده. قدیمی ترین نشانه‌ای که ما از این واژه داریم در کتاب تاریخ گزیده حمدالله مصطفی هست که در قرن هشتم نوشته شده با عنوان جوانکی. قبل از اون مناطقی که توی این جغرافیا هستند اشاره شده، مثل احسن و تقاسیم مقدسی، مثل کتاب المسالک الممالک استخری، اما اون چیزی که با همین عنوان اومده تو کتاب حمدالله مصطفیه. قدیمی ترین تصویری که ما از جانکی داریم در یک متنی از دوره صفوی هست با عنوان ریاض الفردوس که حدود سال 1082 قمری نوشته شده. تو اون کتاب اگه اجازه بدید من این متن رو میخونم.
بله تمنا میکنم.
در این کتاب اومده که جانکی مشتمل بر چندین قرا و مواضع و مزارع است. از خان میرزا که جانکی سرسیر است، کوهی در کمال رفعت به مانجست یا مانگشت مشهور تا رام هرمز کشیده و روی آن جبل بر سمت قبله است و بر زیر کوه جایگاه منازل ایل و احشام است. آب صافی و سبزی وافی دارد و درختان منافع رسان از مهلب که پسته غالبه گویند و بلوط و انجکک و کلخونگ و بنک بسیار دارد، تا به حدی که وجوهات نقدی خود را از آنها به عمل می آورند. جوانکی یا جانکی گرمسیر بر این موجب است که علی خورشید یا آل خورشید، میداوود، دیشموک، ابراهیم حمزه، ابوالفارس بالابند، ابوالفارس دامنبند، کت و ماغر، ابوالعباس، سروستان، اشکوهی، بلتولی، گرگیر، سادات کوشکک، مشایخ ساووش، میلاد. جانکی سرسیر بر این موجب که هفت قریه هر یک در کمال مأموری، لردجان یا لردگان محتوی است بر چهار قریه، شیوند جوانکی مبنی بر دو قریه. بعد در مورد جنگل های جانکی تو همین کتاب اومده جنگل بیشمار که از تشارک و تشابک اشجار ریاه آصفه را قدرت مرور نیست. این توصیف کهن‌ترین توصیفی بود که تا الان من دیدم در مورد جانکی. اما در مورد ضرورت و اهمیت این مسئله اینی که رویکردهای جدید تاریخ نگاری زمان کلیگویی گذشته. ما اگه بخوایم در مورد یک موضوعی، یک منطقه، یک مردمانی شناخت دقیق داشته باشیم، الان باید توجه داشته باشیم به تاریخ خرد، به موضوعایی که در واقع اشاره دارن به تبارشناسی، قومشناسی، فرهنگشناسی. سرزمین و مردم جانکی از دوره صفویه، به ویژه در جنبش‌های سیاسی اجتماعی که در دوره صفویه و اواخر دوره صفوی و دوره افشاریه اتفاق افتاد، نقش‌آفرینی کردند. یعنی ما تو کتاب‌هایی مثل همین ریاض الفردوس حسینی، مثل آلمارای عباسی، مثل جهانگوشای نادری، تو منابع زیاد بدایع الاخبار منشی بهبهانی اسم جانکی رو میبینیم. پس ما اگه بخوایم یه تصویر روشن و دقیقی داشته باشیم از نواحی جنوب غربی ایران، ناچاریم که در مقیاس خرد بررسی کنیم. برای این شناخت خردی که حاصل بشه، ما یا باید از طریق منابع کمک بگیریم، یا آثار باستانی، نشانه های تمدنی، یا هم میراث فرهنگی. نشانه های تمدنی که دیگه کار باستانشناسه. ما کهن‌ترین نشانه های تمدنی که در سرزمین جانکی امروزی داریم از دوره ایلامی هاست. از نظر فرهنگ شناسی هم که دیگه کار میراث فرهنگیه که اینو بررسی کنه، فرهنگ ها رو بشناسه، عناصر فرهنگی، اون چیزایی که خاص اون منطقه هستن، ممیزه ها و ویژگی های مردمان جانکی هستن. مثلا تو حوزه شاهنامه خوانی، تو حوزه ادبیات محلی، تو حوزه رفتارشناسیشون، رسوم و آداب آیین‌هاشون اینا همه قابل تعاملن. من این قسمت که توضیح دادم، اگه سوال دیگه هم هست در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.